که بخش مسکن از یک سری شاخص های کلان اقتصادی تبعیت میکنه که وقتی اون شاخص ها مثل مثلا تورم، مثل نرخ برابری ارز، مثل ارز به حضورتون که رکود یا مثلا رونق که اینها شاخص های کلان اقتصادی بهش میگن، بخش مسکن و سایر بخش ها مثل صنعت، مثل کشاورزی و سایر بخش ها هم تبعیت میکنند از به اصطلاح این شاخص های کلان. خب ببینید، ما یک به اصطلاح پدیده ای در حدود یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد و اون تغییر نرخ ارز بود که یک باره نرخ ارز به یه چیزی حدود 3 برابر تا بالاتر هم تغییر پیدا کرد، بعد خب یه مقداری کنترل شد و الان اومده روی یک رقمی ایستاده که این رقم اگرچه الان یه مقدار ثبات رو به بازار داره در واقع نشون میده، اما به نسبت 2 سال پیش خیلی رشد کرده و این باعث شده که تقریبا همه کالاها یک باره یک رشد به اصطلاح غیر معقولی داشته باشن که مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این غولی که شما میفرمایید باید ببینیم که برای سایر شاخص های کلان اقتصادی چه اتفاقی میفته تا بگیم میشه این رو مهار کرد یا نمیشه.
آخه مسکن چیزیه که با موضوعی است، پدیده است که با زندگی همه مردم عجینه و اولویت اول، یعنی نیاز اول زندگی هر فردی است، مگر اینکه خدای نکرده طرف معتاد باشه، کارتون خواب باشه و یه زندگی دیگر برای خودش انتخاب کرد که اونم سرپناه میخواد اتفاقا. ولی در حالت اول به نظرم قبل از غذا شما خونه لازم دارید، درسته؟ بنابراین چیزیه که حالا میتونی ماشین نداشته باشی، با مترو بری، با اتوبوس بری، با تاکسی بری، با دوچرخه بری، پیاده بری، میتونی مدرسه دولتی درس بخونی، ولی نمیتونی خونه اجاره نکنی، نمیتونی چادر بزنی تو خیابون زندگی بکنی. بنابراین به نظرم هر چقدر هم تورم اقتصادی باشد که حرف شما کاملا علمی و برپایی علم اقتصاده و کاملا درسته، اما دولت ها باید یه فکری به حالش بکنن. یعنی وقتی ما 101% افزایش قیمت در حوزه مسکن، این عدد خیلی وحشتناکیه، 101%، وقتی ما افزایش قیمت مسکن داشتیم، مگر در این رکود عجیب غریبی که مردم دارن و این تورم خیلی بالا، مگه درآمد مردم چقدر رفته بالا؟ حالا دولت باید چی کار بکنه؟ مجلس چه طرحی باید بده؟ چگونه باید نظارت کنه بر عملکرد دولت که حداقل‌هایی برای مردمی که به شدت بضاعت مالیشون اومده پایین رو بتونه تأمین بکنه در این حوزه؟
بله، من میگم خدمتتون. ببین، اولا در تعریفی که سازمان ملل از نیازهای بشر داره میگه که اولین نیاز غذا، بعد پوشاک، بعد مسکن. یعنی مسکن جزء به اصطلاح نیازهای اولیه هست و همونطور که شما اشاره کردید خیلی به اصطلاح در زندگی و معیشت مردم نقش داره. خب ببینید، الان وقتی که چنین نیازی همه انسان ها باش سر و کار دارند، خب شما الان برای غذا مثلا نون فکر میکنید دولت چه کار کرده؟ دولت با سوبسیدی که داره میده، یارانه‌ای که داره میده، در واقع داره قیمت نون رو کنترل میکنه که این قیمتش تابع قیمت مثلا برابری ارز نره بالا، وگرنه اگر بخوایم ما نون رو به اصطلاح کنترل نکنیم قیمتش رو و بهش یارانه ندیم، ممکنه الان نون هم مثلا فرض بفرمایید که یه دونه نون مثلا باش قیمتش 15 یا 20 هزار تومان، یا مثلا فرض فرمایید سوخت رو الان دولت داره چه کار میکنه، بنزین رو داره چه کار میکنه. الان دولت داره برای بنزین یارانه میده، با یارانه دادن در واقع نرخ سوخت رو پایین نگه داشته که مردم، چه به اصطلاح کسانی که اتومبیل شخصی دارن، چه اونایی که وسایل نقلیه عمومی دارن، بتونن با سوخت ارزان حمل و نقل رو به اصطلاح ارزان انجام بدن. بنابراین مسکن هم اگر واقعا دولت بخواد کاری بکنه، حتما باید یک سری منابع رو تحت عنوان یارانه برای مسکن در نظر بگیره. بعضی وقتا من میبینم که غیر منصفانه به وزیر مسکن یا به وزارت مسکن حمله میشه که شما چرا فکری به حال مسکن نمی کنید، چرا نمیدونم مسکن گرونه. خب ببینید وزارت مسکن یا وزیر مسکن هم تا زمانی که دولت ابزار رو در اختیارش نذاره نمیتونه به مسکن به اصطلاح کمک بکنه.
ابزار چیه؟
ابزار ببینید ابزار این هست که همونطور که ما به سوخت، به نان، به مثلا فرض بفرمایید شیر، به فلان داریم مثلا یه سری یارانه میدیم، به دارو داریم یارانه میدیم، به مسکن هم بیایم یارانه بدیم. یعنی بیایم چیکار بکنیم؟ بگیم که مثلا فرض بفرمایید کسانی که میخوان منزل اجاره بکنن، یا کسانی که میخوان منزل بخرن، یا کسانی که میخوان رهن بکنن، بیان برن بانک، بانک مثلا بهشون وام دراز مدت میده با بهره کم. تفاوت نرخ بهره کم و اون بهره مورد انتظار بانک رو باید دولت بیاد به عنوان یارانه بگه بانک تو مثلا فرض کن که به خریدار مسکن یا به کسی که میخواد مسکن اجاره بکنه تو وام بده به هر میزان که دلش میخواد، تا ما هم به تو بیایم مثلا تفاوت 5%، 10%، 15% یارانه بدیم به شما اون سودی رو که شما انتظار دارید. اینطوری توانمند میکنه مردم رو برای خرید یا برای اجاره. یه مطلب
خب من اصخایی میکنم این بودجه یارانه از کجا باید بیاره دولت؟ شما در مجلس تصفیب میکنین همچنین اصلا داریم که در بودجه بخواد بیاد همچین چیزی؟ خب زمین این که الان شما مثلا میونه کلامتون قیمت یک خونه معمولی در تهران همین الان اگر میانگین نرخ رو که اعلام شده 13 میلیون لحاظ بکنیم بس. یعنی یک واحد آپارتمان 100 متری، من قشر متوسط رو میگم بس. یعنی میانگین باید 1,300,000,000 تومان پول پرداخت کنه. وام مسکن چقدر؟ وام من چون خونه ندارم مستاجرم نمیدونم چقدره. بچه چقدر وام مسکن الان؟
160 میلیون.
این 160 میلیون تومن رو
برای دو نفر
تازه خود خیلی والا میشه 80 میلیون تومن.
بله
این 80 میلیون تومن یعنی چند درصد اون 1,300,000,000 تومان؟ بعد با چه نرخ سودی؟ میدونی چی؟ بعد آیا با توجه به اینکه الان میگن دولت ممکنه آخر سال کسری بودجه بیاره، با توجه به فروش نفت و داستانهای از این دست، این بودجه رو آیا شما نمایندگان مجلس در بودجه لحاظ میکنید که دولت بیاد یارانه بده که بعد وزیر مسکن بتونه کاری بکنه و مثلا بانک مسکن وام بده به ملت؟
خب ببینید شما اشاره درستی کردید، بالاخره دولت باید یک منابعی رو تأمین بکنه، بعد در مقابل این منابع یه سری هزینه ها رو پیش بینی بکنه. ما هم در بودجه در مجلس در واقع بودجه رو خیالی تصویب نمی کنیم، ما هم نگاه میکنیم ببینیم توان دولت در تأمین منابع چقدر است، بعد اولویت بندی میکنیم که اینا رو کجا هزینه کنه. خب ببینید الان بله دولت ما الان در تأمین منابعش واقعا دچار مضیقه هست. این تحریم های ناجوان مردانه ای که آمریکا داره به اصطلاح به ما وارد میکنه و کاری که اروپایی ها به اصطلاح قرار بوده انجام بدن و ندادن، این داره الان به منابع ما فشار میاره. شما میبینید که نفتکش های ما حتی بهشون سوخت هم نمیدن در کشورهای خارجی به خاطر این تحریم ها و اینها فشاریه که داره میاره. خب وقتی که چنین فشاری میاد بالاخره منابع کمی که دولت داره ما اینا رو الاهم فل اهم میکنیم، مثلا فرض بفرمایید به نان مردم، به داروی مردم، به بهداشت و درمان مردم، به آموزش و پرورش مردم، اینها رو مثلا در اولویت قرار میدیم. ضمن این که اگه اجازه بدید من این نکته رو هم به عنوان جمله معترضه عرض بکنم و اون این هستش که شما مسکن رو فقط معیار سنجشتون و قیمتگذاریتون و کارشناسیتون رو تهران و این کلان شهری که واقعا هم برای خودش و هم برای مردم مشکل درست کرده رو مثال میزنید. ببینید شما
خب آقای شهریاری، یکی این که ما رادیو تهرانیم، نکته دوم اینه که اتفاقا من دارم با شما صحبت میکنم مردم پیام میدن که فقط راجب تهران حرف نزنید، مثلا مشهدم شما باید عدد خیلی وحشتناک، یعنی تورم در همه جای کشور، حالا درست تهران تفاوته
تورم داره ولی خب ما ببینید یک مشکلی که متاسفانه دولت‌های ما در گذشته بهش توجه نکردن، این شهرهای کوچک و شهرهای میانی رو بهش توجه نکردن که مردم تو اون شهرها بمونن و اینقدر به شهرهای بزرگ مثل مشهد، مثل تهران، مثل اصفهان، مثل شیراز فشار نیاد که بعد اینها منجر بشه به گرون شدن و کلان شهر شدن و بعد یه سری پدیده‌هایی مثل حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی و اینها پیش بیاد. ببینید، من به عنوان یه شهرساز میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر دولت‌ها در گذشته به شهرهای، ببینید ما 1200 خورده شهر داریم در کشور، از این 1200 خورده شهر شما فقط توی شاید مثلا 10 تا شهر معضل و مشکل اینجوری داشته باشید. علتش اینه که متاسفانه ما 50% جمعیت شهرنشینمون توی مثلا فرض بفرمایید که 5 تا کلان شهر متمرکز شده. متاسفانه توزیع جمعیت رو ما درست برنامه‌ریزی نکردیم، آمایش سرزمین رو اجرا نکردیم، به شهرهای میانی و کوچکمون توجه نکردیم، مردم رو همه هول دادیم به سمت کلان شهرها و این معضلاتی که الان در تهران شما میبینید متاسفانه ناشی از عدم نگاه برنامه‌ای به تعادل بخشی به جمعیت و توزیع متعادل جمعیت در سراسر کشور بوده. به همین دلیل الان تهران یه الگویی شده برای مشکل مسکن و هر کی میخواد که بگه مسکن مشکل داره فوری تهران رو مثال میزنه، وگرنه با 13 میلیون تومانی که شما الان گفتید،
اینو من نمیگم، اینو کارشناسا دارن میگن، قیمت رسمیه.
درسته، منم یه کارشناس هستم، درست گفتید. میخوام بگم با این 13 میلیونی که شما گفتید بسیار بسیار کمتر از این میشه در حداقل 1000 تا شهر کشور مسکن تهیه کرد.
ببینید الان آقای شهریاری یه نفر نوشته که فقط حرف تهران، اصفهان، مشهد میزنن، بقیه چی؟ واسه زاهدان چیکار کردن؟ چرا کسی حرف نمیزنه؟ کدوم توزیع متعادل؟ لابد از لباسان نشینان میگن. ببینید، مردم میگن که فقط مشکل تهران و مشهد و شیراز و اصفهان نیست، یعنی واقعا فقط 10 تا شهر نیست که مشکل داره.
من همینو دارم میگم،
وقتی رکود هست برای همه کشوره. اما چون خیلی سوال کردن و من چون زمانم برای گفتگو با شما تمام شده واقعا، ولی این دوتا رو میپرسم، خیلی کوتاه پاسخ بدین. طرح مسکن مه و مسکن اجتماعی در چه مسیری قرار دارد؟ آیا مردم میتونن بهش امیدوار باشند یا نه؟
طرح مسکن مهر که به اصطلاح در دولت قبل به اصطلاح کلید خورد و شروع شد و الان چند ساله که از سال 96 میگن امسال دیگه پرونده رو میبندیم، بعد 97 گفتن میبندیم، امسال هم باز اعلام کردن که 98 دیگه پرونده مسکن مهر بسته میشه به اون شکل. منتها باز هم باید مشابه مسکن مهر، حالا تحت عناوین مسکن اجتماعی یا هر مسکن دیگه‌ای، باید به فکر مسکن اقشار کم درآمد بود. همه جای دنیا به اصطلاح، چه کشورهای به اصطلاح سرمایه‌داری، چه کشورهای سوسیالیستی، به مسکن افراد کم درآمد و اقشار ضعیف توجه میکنن و کمک میکنن. باید تو کشور ما هم مشابه مسکن مهر اما با به اصطلاح ایرادات کمتر. چون
خب ما زمانمون بیشتر شد، با شما بیشتر میتونیم صحبت کنیم. میونی کلامتون خواستم اینو بگم، شما به عنوان یک کارشناس مسکن مهر رو پروژه موفقی میدانید؟
ببینید، هدفش هدف بسیار خوبی بود ولی در اجرا و در تامین منابع یه مقداری به اصطلاح مشکلاتی داشت که به نظر من اون هدفش بر مشکلاتی که بعدن داشت میچربه و خیلی ها رو صاحب خونه کرد، خیلی ها رو از به اصطلاح اجاره نشینی نجات داد، ولی خب یه اشکالاتی هم داشت که مثلا هنوزم شاید با بعضی از مشکلات اون وزارت راه و شهرسازی درگیر هست. اما میتوانه این الگو با اصلاحاتی که درش انجام میشه و اشکالاتی که به تجربه پیدا شد و میشه اینها رو جلوگیری کرد، مسکن اجتماعی رو با کمک دولت، چون روی همین مسکن مهر هم دولت واقعا یارانه داد، بدون یارانه دولت این مسکن مهر به نتیجه نمیرسید. اگر همین روش رو دولت بتوانه ادامه بده، البته خب در اون سالها یه مقدار وضعیت اعتباری و منابع مالی دولت بهتر بود و تونست اون کارو بکنه، اما الان من بعید میدونم که دولت در این شرایط حاضر بتونه این کارو بکنه. اما حتما مسئولین و وزارت راه و شهرسازی در برنامه هاشون هست که به معنی که دولت بتوانه یه مقداری منابعی رو برای این کار اختصاص بده به سمت تأمین مسکن اقشار کم درآمد، حالا از طریق بنیاد مسکن، از طریق بنیاد مستضعفان، از طریق کمیته امداد، با برنامه ریزی و حمایت وزارت راه و شهرسازی انجام
بده. شاید برای همه مردم جذاب نباشه، اونهایی که بیخونه هستن، یعنی صاحب خانه نیستن، در حقیقت راحت نباشه که بخوان بیان برن در حاشیه یک شهر زندگی بکنن، یه جایی که کاملا بیابونه. ما بهش میگیم بر بیابان. بعد میرن اونجا مثلا یه سری مجتمع میسازن، بعد که حالا به مردم کلیدش رو تحویل دادن، حالا بیان آسفالتش کنن، حالا بیان مثلا جدول کشیش کنن، حالا بیان یه شاید درمانگاهی بزنن، شاید مسجدی بذارن.
این
موضوعاتی از این، چون فقط اون چهار دیواریه که مهم نیست و سقفه، شما قرار زندگی کنید.
یکی از اشکالات بزرگ مسکن مهر بود متاسفانه که من به طور اجمال اشاره کردم، گفتم مشکلاتی داشته. یکیش همین بود که اول میرن به اصطلاح مسکن رو میسازن، بعد حالا به مردم میگن بیاید برید توی این مسکن، در صورتی که مثلا هنوز گازش وصل نشده، هنوز مدرسه نداره، هنوز مسجد نداره، هنوز. بعد ما اعتقادمون اینه به عنوان شهرساز که اول باید زیرساخت‌ها ایجاد بشه، مثل شهرهای جدیدی که در اصطلاح 3 دهه پیش رفتن ساختن. خب اول رفتن شهر جدید رو به اصطلاح جاده دسترسیش رو، خیابانکشیش و قطعه بندیش و بعد فضاهای عمومی و فضاهای سبزش و آبرسانی، برق، گاز، اینا رو انجام دادن، بعد شروع کردن زمین ها رو واگذار کردن، مثل پردیس، مثل پرند، مثل هشتگرد، این کارا رو کردن. اما متاسفانه در مسکن مهری که انجام شد، بعضی وقتا به قول شما رفتن تو بر بیابون اسکلت رو بردن بالا و ساختمون رو ایجاد کردن، بعد به مردم گفتن بیاید برید بشینید، که مردم استقبال خوبی نکردن. یکی از اشکالات مسکن مهر اینه که حالا انشالله باید در مسکنهای بعدی این اشکال برطرف شه.
و بعضی از دوستان میگن همین قیمت مسکن مهر هم خیلی رفته بالا. من بله، دوستان من هم در اتاق فرمان تایید میکنن این نکته.
بله، به خاطر اینکه اون یارانه هایی که در گذشته بود، اون یارانه ها الان دیگه دولت توان پرداختش رو نداره و یه مقدار از این یارانه ها رو الان باید مثلا خود متقاضیان.
خب پس آقای شهریاری، وقتی دولت حتی نمیتونه یارانه یا مسکن مهر رو بده که محدوده به نسبت نیازی که کل جامعه داره، چجوری شما میفرمایید به عنوان نماینده مردم در مجلس که دولت باید برای مسکن یارانه بده؟
ببینید،
میشه آرمانی رویایی، یعنی ما دنبال راهکارهای مردم نیاز دارن، به راهکارهایی که میسر و عملی باشد و بتونن در یک بازه زمانی کوتاه مدت، نمیگیم یه روزه دو روزه، یه سال دو ساله، ولی مثلا بتونن فکر بکنن که طی 3 تا 5 سال آینده میتونه به یک کارمند یا کارگر در جامعه کمک بکنه که صاحب یک مسکن بشه. ساده
ببینید، ما باید با مردم شفاف صحبت بکنیم. الان موقعیت دولت و درآمدهای دولت به قدری در مضیقه هست که به نظر من به عنوان یک کارشناس با این وضعیت دولت نمیتونه کمکی بکنه، چون عرض کردم نان مردم، انرژی مردم، آب مردم، سوخت مردم، بنزین و برق مردم، اینها به اصطلاح اولویت داره و داره دولت سوبسید بسیار زیاد روی اینها داره میده، یارانه داره میده. بنابراین من اعتقادم اینه که بالاخره اگر یه روزی قرار باشه برای اقشار کم درآمد، عرض کردم تو هر کشوری با هر نظام اقتصادی، بالاخره بدون حمایت دولت اقشار کم درآمد نمیتونن صاحب مسکن بشن. حالا این حمایت بستگی به توان حکومت‌ها و دولت‌ها داره. مگر در کشورهایی که مثلا مردم بی خانمان زیر پلها زندگی میکنن علتش چیه؟ علتش اینه که اونها هم نیاز به کمک و حمایت دولت دارن. ولی خب خوشبختانه تا حالا تو کشور ما این وضعیت نبوده، ولی امیدوار هستیم که در آینده توان دولت و منابع دولت و امکانات دولت به قدری بشه که بتونه از اقشار کم درآمد برای صاحب مسکن شدن حمایت بکنه، چون مسکن هزینه خیلی بالایی داره و حتما شاید 5 دهه از مردم نیاز به حمایت های مستقیم یا غیر مستقیم. حالا مستقیم یعنی کسانی که اصلا نمیتونن پس انداز یا به اصطلاح قسط وام رو بدن، باید دولت براشون فکر بکنه، و غیر مستقیم هم اونایی که یه مقداری میتونن خودشون پس انداز بکنن ولی باید وام بگیرن از بانک ها. دولت باید بهره بانک ها رو یه خورده سوبسیدشو بده، یه مقداری زمین
در همه کشورهای پیشرفته دنیا دولت کل هزینه رو در قالب وام از مردم پولشو میگیره، سالهای سال میرن تو اون خونه میشینن، اگر اجاره بهاشون هم ندن، مالیاتشون هم ندن، بلافاصله خونه رو ازشون میگیرن، یعنی باید بتونن تامین بکنن. همه کشورهای پیشرفته دنیا اینطوری. بعد ما 40 سال از انقلاب گذشته نتونستیم به یک مدل واحدی برسیم که مردم برای سرپناه دچار مشکل نشن. الان بر اساس توضیحات شما دوستانی میگن اینطوری پس ما نه روی دولت باید حساب کنیم نه روی مجلس، فقط باید روی خودمون حساب کنیم. و بعد مثلا میگن که بودجه هست ولی معلوم نیست کجاها میره و منابع کجاها میره. بنابراین اینطوری باعث میشه که مردم یه ذره دل سرد بشن نسبت به خانه‌دار شدن. خانه‌دار شدنی که حق اولیه هر فردی است. حالا من میگم اولویت اول، شاید آمارهای جهانی بگه یا تعریف جهانی بگه که مثلا اولویت سومه هر فردی میتونه باشه، ولی در نهایت امیدواریم که واقعا اتفاقاتی بیفتد. جناب آقای شهریاری، با توجه به اینکه خب خدا رو شکر شما یه نماینده مجلسی هستید که واقفید به موضوعی که در اون کمیسیون دارید فعالیت میکنید، این خودش خیلی خوبه. ولی واقعا یه فکری بکنید در مجلس طرحهایی ارائه بشه که در همین شرایط رکود اقتصادی، کسری بودجه و هر آن چیزی که هست، بشه منابعی که موجود هست رو درست مدیریت کرد، برنامه‌ریزی کرد تا به اتفاق رسید. این دیگه تنها خواهشیه که مردم دارن. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. حرف درستیه. منتها ببینید، درسته که 40 سال از انقلاب ما گذشته، ولی شما به عنوان یک ایرانی مسلمان حتما شاهد بودید که تو این 40 سال نذاشتن این کشور پیشرفت بکنه. شما همین وضعیت فعلی رو در نظر بگیرید. ببینید، ما میخواییم نفتمون رو بفروشیم که بتونیم با این نفت مثلا مشکلات اقتصادی جامعهمون رو برطرف بکنیم. ببینید چجوری دارن با ما برخورد میکنن. خب متاسفانه در 40 سال گذشته اگر اجازه میدادن و میگذاشتن که این انقلاب در واقع به اون اهدافش برسه، شاید الان وضع خیلی فرق میکرد. من تا این مراتب الان که داریم صحبت از مقاومت میکنیم همینه. یعنی متاسفانه اونقدر ما رو تحت فشار و تحریم قرار دادن تو این 40 سال که ما یا باید به اصطلاح تسلیم زورگویانی مثل ترامپ و آمریکا و امثال اینها بشیم، یا اینکه باید اونقدر انشالله مقاومت بکنیم که بتوانیم این تحریم ها رو بشکنیم و یه روزی با شکست این تابوها و با شکست این صدها انشالله راه پیشرفت و توسعه خودمون رو مثل بقیه کشورهای پیشرفته باز بکنیم.
حرف شما کاملا درسته، ولی واقعیتش اینه که همیشه فقط تحریم ها عامل نبوده. بعضی وقتا سوء مدیریت، عدم برنامه ریزی، همسو نبودن جریانات سیاسی اقتصادی و حاکمیتی در کشور باعث این اتفاقات بوده. خیلی ممنونم.
با صحبت شما نیستم، اون رو هم قبول دارم و امیدوارم که انشالله یه روزی مدیران ما بتونن با مدیریت بهتر منابع رو بهتر استفاده کنن.
امیدواریم. خیلی ممنونم جناب شهریاری. من با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
منم تشکر میکنم از شما و از شما و همه همکارانتون و مردم شریف تهران. خداحافظ.
خداحافظ.
بسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگه هم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون ازدحام شعر و رویاست.
اینجا چراغی روشن است، شبکیه تهران.
شب بخیر. برنامه چراغ را از رادیو تهران میشنوید. 21:53 است. با الهام جعفری هم کلام میشم. سلام، شبت بخیر.
سلام به شما سکا خانم هاشمی، همچنین شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. درباره قیمت خانه دارید صحبت میکنید، من یه مقایسه قیمت داشته باشم، قیمت آپارتمان رو در بعضی کشورهای خاورمیانه. قطر رکورددار گرانی اجاره در خاورمیانه است.
پول دارن، اشکال نداره.
آره، این اول قبلش اینو بگم که این اطلاعات مرکز جمع‌آوری داده‌های نومبیو هست. نومبیو یک پایگاه اینترنتیه که آمارها و گزارش‌های درباره شهرهای مختلف دنیا در واقع گزارش میده. گفته که در منطقه خاورمیانه کشور قطر رکورد داره. در نیمه اول سال 2018 دوحه پایتخت کشور قطر به عنوان شهری که بالاترین شاخص اجاره بهای آپارتمان را در خاورمیانه داره انتخاب شده. در این بازه زمانی شهر دوحه در میان 522 شهر دنیا جایگاه 36 را از نظر بزرگی شاخص اجاره بهای آپارتمان کسب کرده. شاخص اجاره بهای آپارتمان در این شهر برابر با 51.5% بوده. در این رده بندی بعد از قطر دبی هست به عنوان دومین شهر خاورمیانه که بالاترین قیمت اجاره بها رو داره.
الان خانم همه شهرها و کشورهای پولدار رو میای مقایسه می‌کنی، اونا پول دارن اجارهشون بالاست.
دیگه آماری که تو این گزارش گفته شده دیگه
آمارت رو با وضعیت جیب ما همسو کن.
سعیمو میکنم. شاخص اجاره بهای آپارتمان در دبی برابر با 46.91% بوده، به این معنی که متوسط هزینه اجاره بهای آپارتمان در این شهر بیش از 53% از نیویورک ارزان تره. جالب اینجاست که اجاره بهای آپارتمان در دبی بیشتر از تورنتوی کانادا، دالاس آمریکا و کمبریج بریتانیا است. اما تهران،
کمبریج
معذرت میخوام، در رده بندی شهرهای دنیا بر اساس مرکز جمع‌آوری داده نومبیو بر مبنای شاخص هزینه اجاره بهای آپارتمان، تهران در میان 522 شهر جایگاه 298 رو
298 داره. 298 در چی؟ تهران
شاخص هزینه اجاره بهای آپارتمان که شاخص اجاره بهای آپارتمان در تهران برابر با 19.6% بدین معنی که قیمت اجاره آپارتمان در تهران تقریبا 80% ارزان تر از نیویورک.
نذاشتی داشتم چی میگه خانم دکتر.
متوسط شاخص اجاره بهای آپارتمان در تهران تقریبا مشابه شهرهایی مثل والنسیای اسپانیا، بمبئی هند، پاتایا در کشور تایلند، مشابه اونهاست، ولی از واشنگتن 50% پایین تر، از ونکوور کانادا 30% پایین تر.
یعنی ما چقدر خوشبختیم از ونکوور و اینا.
از اینها بگذاریم، زیاد وقت نگیرم. درباره ارزان ترین شهرهای دنیا برای خرید خونه بگم که خب قاعدتا ما درش نیستیم. وراتسای بلغارستان جز ارزان ترین شهرهای دنیا برای خرید خونه است که گفته با بودجه $5,000 شما میتونید اونجا صاحب یه خونه بشید. دترویت آمریکا در ایالات متحده ارزان‌ترین شهر دنیا برای خرید خونه است، بسیار ارزان و با حتی $1,000 و کمتر از اون میتونید صاحب خونه بشید. سیسیل ایتالیا همینطور، در حومه سیسیل تا $5,000 میتونید صاحب خونه بشید. اگر اشتباه تلفظ نکنم قردقه مصر یک شهری در نزدیکی دریای سرخ و ساحلی که در حدود $11,000 میتونید صاحب خونه بشید. شیاولیای لیتوانی هم همینطور با حدود $10,000 میتونید صاحب آپارتمان بشید. کوئمبرای پرتغال هم بگم آخرش که یک شهر دانشگاهی، قشر جوان به قصد تحصیل به این شهر میان که در حومه اون با $9,000 میتونن صاحب خونه بشن. بازم بودن ولی خب دیگه وقت نداریم،
ولی ما نمیرسیم چون ارزونن، میسپاریم به مردم خودشون، ما میرم و گرانی ها میسازیم.
متشکرم از شما. من خدا
ممنونم الان جان، سپاس از همراهی شما دوستان خوب. تا فردا شب رأس ساعت 9 شب بخیر، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
چادر سفید ساده سرم کرده بودم، یک تسبیح تربت امام حسین هم توی دستم بود، آقا مهدی هم پیراهن و شلوار ساده بسیجی پوشیده بود مثل رزمنده ها. 10 قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم. هر بار که سرم رو برمیگردوندم تا نگاش کنم، میدیدم دارد نگاهم میکند. با اینکه میدیدم و میشنیدمش، ولی دلم برایش تنگ بود. آخر وقت نوبت ما شد، کنار هم نشستیم، خطبه ی عقد خوانده شد و من بله را گفتم. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دیدار پس از غروب در شرح زندگی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی. و چه زیبا گفت آن پیر فرزانه که خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند کرد. و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت را که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، نه در مرزهای محدود ایران اسلامی که در پهنای